أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق رو داریم امشب در شام ولادت حضرت آقا امام جواد علیه السلام، جواد الائمه، تقدیم بکنیم محضر همه شما گرامیان برنامه دفاع از قرآن رو، برنامه‌ای که رسالتش این هست در پاسخگویی به شبهات افرادی که خودشون رو در قامت قرآنی مینامند بر بیاد و انشاءالله بتونیم از قرآنی دفاع بکنیم که روز قیامت شفیع ما خواهد بود و از ما دفاع خواهد کرد انشاءالله. همونجور که مستحضر هستید در این برنامه استفاده میکنیم از محضر استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدانی. انشاءالله امشب هم بتونیم نهایت بهره استفاده رو از محضرشون ببریم. سلام عرض میکنم در خدمتتون هستم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدأ كل حمد واليه يعود والصلاة والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت ولی و خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. و منم به نوبه خودم تبریک و تهنیت عرض میکنم سال روز میلاد حضرت جواد الائمه علیه السلام رو که به گفته حضرت امام رضا علیه السلام مولود با برکت تر از امام جواد برای شیعیان به دنیا نیامده، چون با آمدن اون حضرت بسیاری از شبهاتی که مخالفین به مذهب شیعه و به امامت وارد میکردن پاسخ داده شد و بسیاری از مذاهب انحرافی از امامت جمع شدن و از بین رفتن برای همیشه. و امیدوار هستیم که خداوند به آبروی حضرت امام جواد علیه السلام و به حقی که اون حضرت داره همه ما رو انشاءالله جزو شیعیان اون حضرت ثبت و ضبط بفرماید. انشاءالله در قیامت هم دست ما رو انشاءالله بکره.
انشاءالله الهی آمین. انشاءالله همینجور باشه و باب الحوائج الالله حاجات ما رو انشاءالله مقضی به خیر بفرمایند انشاءالله. بسیار خوب، خدا رو شکر ما این مدتی که با حضرت عالی در خدمتتون بودیم به همراه بینندگان عزیز مطالب بسیار مهمی رو آموختیم در باب پاسخگویی به شبهاتی که قرآنیین مطرح میکنن و مخصوصا شبهاتی که این آقای مصطفی طباطبایی مطرح کرده بود. اتفاقا حالا بدون مقدمه این بریم سراغ این مطلب که دیدیم همین کمتر از یک هفته پیش، چند روز پیش بود که ایشون کلیپی بیرون دادند، صوتی از ایشون ضبط شده بود و نشون داد که کاملا در جریان این برنامه هستند و به اصطلاح دارن رصد میکنن. بالاخره چیز طبیعی هم هست وقتی که یک نفر میاد داعیه دار یک مکتب میشه، یک مکتبی که خلاف اون جریان اصلی هم هست، حالا چه حضرت عالی هم اثبات فرمودید چه در بین شیعیان چه در بین اهل سنت، بالاخره داره خلاف جریان آب داره حرکت میکنه، نیاز داره برای اثبات خودش تمام مخالفین رو کنار بزنه. و نشون داد که به عنوان یکی از سرسخت‌ترین مخالفین اومده شما رو مطرح کرده و در صدد پاسخگویی به این شبهات بر اومده. اگر امکانش هست به همین مطلب بپردازیم امشب.
بله، خدمتتون عرض کنم برنامه دفاع از قرآن این جلسه 15مش هست، یعنی حدوداً ما نزدیک 4 ماه هست که به شبهات آقای طباطبایی نسبت به قرآن داریم میپردازیم و مطالبی که ایشون ضد قرآن داره و ضد اهل بیت علیهم السلام. 15 جلسه بود و منتظر بودیم خیلی وقت پیش از این که ایشون بیاد به این مطالب جواب بده، اگر جوابی هست ایشون بیاد پاسخ بده یا قبول کنه یا تغییر نظر بده. همونطور که دعوی ایشون این بود، برنامه ایشون این بود که کسی اگر به ایشون جواب میداد، به مطالبشون جواب میداد، فوراً یا کلیپ ضبط میکرد یا مقاله مینوشت و در کانال‌های متعدد خودش که در فضای مجازی داره پخش میکرد. ولی ما تقریبا داشتیم ناامید میشدیم که ایشون دیگه نمیخواد به این مطالب بپردازه و جواب بده. شاید ما اصلا داریم اشتباه میکنیم، داریم واقعا اشکال داره جواب‌هایی که ما داریم، نقد‌هایی که داریم میکنیم. ولی از ایشون خبری نمیومد تا اینکه همین هفته دیدیم بله ایشون یه کلیپی در کانال خودش گذاشت و اونو پینم کرد و جواب داد، ولی خب جوابی که داد منو بیشتر ناامیدتر کرد اینکه ایشون واقعا بتونه به این مسائل جواب بده. حالا کلیپش رو ببینیم، بعد انشاءالله در نقدش خدمتون خواهیم بود.
انشاءالله. بسیار خوب. پس به خاطر اینکه شما بینندگان عزیز هم در ریز ماجرا قرار بگیرید، خب قطعا افرادی هستند که طرفدار این مکتب هستند، همیشه منتظر این هستند کوچکترین پیامی بیاد، کوچکترین بالاخره نقطه نظری ازشون منتشر بشه در همین فضاهای مجازی، پیگیری بکنند این مطالب این آقا رو. اما برای شما بینندگان عزیزی که طالب حق هستید و دنبال این میگردید تا راه اصلی رو پیدا بکنید، خب قطعا نیاز هست که مطالبی که از زبان خود ایشون نسبت به پاسخگویی به سوالاتی که در همین برنامه از ایشون مطرح شد، اون بیاناتی که داشته رو با هم ببینیم. انشاءالله اینها رو عزیزان اتاق فرمان پخش خواهند کرد، با دقت مشاهده بکنید. این نکته رو هم عرض بکنم، قطعا افرادی که قبل از این همراه ما بودن متوجه میشن که پاسخ ایشون به کدوم یکی از سوالات هست، اما حالا بعد از این هم انشاءالله تفصیلش رو از استاد با سوال خواهیم کرد که این نسبت به کدوم یکی از مطالب این اشکال رو داشته، مفصلا انشاءالله بررسی خواهیم کرد. فقط انتظاری که هست شما بینندگان عزیز با دقت به این پاسخ دقت بفرمایید، عنایت بفرمایید که انشاءالله قراره به نفع خود همین صحبت ها بپردازیم. بریم کلیپ رو ببینیم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. در یک نواری دیدم یکی از شاگردان آقای قدوینی که مشغول تفسیر بوده، اسمش ظاهرن آقای یزدانیه، ایشون در ضمن این که تفسیر میکرد میخواست یه حمله هم به بنده فقیر و حقیر داشته باشه و صحبتش بر سر این بود که من گفتم که شرک مردم مکه فقط شرک در الوهیت بوده ولی در ربوبیت اصلا شرک نداشتن. بعض آیاتی آورده مبنی بر این که مشرکین ربوبی هم وجود داشتن، از قبیل این که حضرت یوسف علیه السلام در زندان به رفقای زندانیش میگه ارباب و متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، پس اینا شرک ربوبی داشتن. یا آیه شریفه است که درباره یهود و نصارا می‌فرماید اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، اینا پس شرک ربوبی داشتن. خب بنده خدا عرض کنم که صحبت راجع به مشرکین مکه است، اون که حضرت یوسف بوده به رفقای زندانی مصریش گفته، اینا هم که اول اهل کتابه، عرض کنم که به ربوبیت گرفته بودن کشیش هاشونو و اینها رو صاحب اختیار میدونستن، همطور که تو زمان ما بعضی هم همین کارا رو میکنن و علمای روحانی رو صاحب اختیار رو مطلب میدونن. مردم مکه که میفرمند زین سلطه هم من خلقت سماوات و الارض یقولون الله، شرک الوهی که داشتن منتها همشون نداشتن، همشون به این صورت داشتن، یعنی الله رو منکر نبودن، شرکشون این بود که هاولائه شفاء اونا اندالله ما نعبد هم الا لیقربونا الالله زلفا، ما اینا رو عبادت میکنیم که نزد الله شفاعت بکنن ما رو، ما رو به خدا نزدیک کنن، لذا عبادت میکردن اونا رو، لذا شرک به اصطلاح مرتکب شده بودن. اما در قضیه ربوبیت ممکنه بعضیشون شرک باز داشتن، ولی در قرآن گفته ادهیشون منکر شرک ربوبیت بودن، از جمله این آیه شریفه می فرماید که قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم سیقولون لله، رب آسمان ها زمین که رب عرش هم عرش عظیم که چه این عالم محسوس چه عالم غیر محسوس، رب و عرش و این عرب ها میگن سیقلون به زودی میگن الله همه ربش الله، پس اینو که مشرک لغوبی نبود، اینا رو که حلوفی داشتن غیر خدا رو عبادت میکردن. والذین اتخذوا من دونه اولیا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، اینا عبادت میکردن اون واسطه ها رو برای که به الله نزدیک بشن، الله پس این شرک الوهی بوده. اما اینکه بعضی هاشون حتی منکر خدا هم بودن، ما یهده کنها این لدهر این روزگاری که ما رو میاد میبره، بله بودن، دستجات گناگون بودن. پس صحبت مردم مکس و آیاتی که و بعد که من گفتم قرآن مشکل داره، میگم مشکل در شما هاست که نمیتوانید این آیات رو متوجه بشین، بیخودی قضایه اهل کتاب رو با مکه میخوان تطبیق بدین، قضیه ارز کنم که زندانی های یوسف رو در اصل فرعون زمان یوسف میخواید با مکه تطبیق بکنیم، مال مردم مکه هر کنون حسابی داره. بعد شرک ربوبی هم داشتن، بعضیشون نداشتن، فقط شرک عرویی داشتن مطابق آیات که ما خوندیم. بنابراین موقعیت پیدا کردن و یه نیشی به این طرف زدن حکایت هست قرض و مرض میکنه که خدا همه رو نجات بده از قرض و مرض. و سلام علی من شبر خدا.
بسیار خوب، بله انشاءالله خدا همه رو نجات بده از قرض و مرض انشاءالله. عزیزان حتما خاطرشون هست ما یک برنامه بسیار مفصل مستقلا در بحث توحید و اعتقادات رو بررسی میکردیم در نگاه آقای طباطبایی، به این بررسی پرداختیم که ببینیم ایشون نظرشون راجع به اصل شرک به خداوند چیه، و فکر میکنم استاد اونجا خیلی مطالب راجع به دیدگاه ابن تیمیه و اون منشأی که اصلا اومد شرک رو به این دو توحید رو به این دو دسته تقسیم کرد و بعد شرک رو به تبع اون به این دو دسته تقسیم کرد مطرح شده بود. حالا تفصیل ماجرا رو از زبان خود حضرت عالی بشنویم، بسیار مناسب تر خواهد
بود. خب این کلیپ رو بینندگان عزیز دیدن که ایشون گذاشته بودن، من کامل کلیپ از اول تا آخرش گذاشتم و متنش رو هم پیاده کردم، زیرنویس کردم که قشنگ متوجه بشن، هرچند که صدا خیلی بی‌کیفیت بود و خیلی زحمت کشیدیم تا قابل فهم بشه. حالا کجا ضبط کرده بود دیگه نمیدونم. نکته اولیشون گفت آقا شما قرآن تفسیر میکردید یه نیش و کنایه هم به ما میزنید، در حالی که اینجوری نیست آقا، ما قرآن تفسیر نمیکنیم. ما برنامه دفاع از قرآن مستقیم آمدیم میدان و داریم شما رو نقد میکنیم، نه اینکه یه موقعیت پیدا کرده باشیم بعد به شما یه نیش و کنایه زدیم، نه اصلا اینا نیست، ما وسط میدانیم داریم جواب شما رو مستقیم جواب شما رو میدیم. این اینجوری به هر حال بخواد اون مردمی که زیر دستش هستن رو گول بزنه و نمیخواد به اونا اطلاعات بده که آقا یه کسی هست داره جوابهای ما رو میده، داره یه جوری القا میکنه که آقا یه کسی یه کنایه هم به ما زده ما جوابشو فوری میدیم، اولی که اینجوری نیست. شما نوار رو دیدیم قول معروف، نوار حالا ذهنش همون هنوز تو همون نوار کاسد هست، نوار رو که کامل دیدی میدونی چیه قصه، ولی خب چرا اینجوری بحث میکنه، چرا کامل جواب نمیدی؟ متاسفانه ایشون عادتش هست، اگر صفحه مونیتور بنده باشه عادتش هست همیشه استدلال بقیه رو ناقص نقل میکنه و بعد نقد یک طرف هم میکنه و زورش هم میرسه دیگه، فکر میکنه خیلی هم کار خوبی کرده. ما توی اون برنامه داشتیم مبنای سلفی ها درباره توحید ربوبی و توحید الوهی رو بحث میکردیم، گفتیم از دیدگاه ابن تیمیه و از دیدگاه محمد ابن عبدالوهاب هیچ آدمی در طول تاریخ اشکال در
الوهیت نداشته،
ربوبیت نداشته، هر چی بوده مشکل در الوهیت بوده. بعد در جواب محمد ابن عبدالوهاب در اون کتاب القواعد الاربعش و در جواب ابن تیمیه گفتیم نه این دروغه، از زبان حضرت یوسف نقل کردیم که به برادران به اون رفقای زندانی خودش گفت ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، یا زبان یهود و نصارا نقل کردیم. این اصلا در جواب اونا بود نه در جواب شما. در جواب شما ما آیاتی از قرآن کریم خواندیم درباره شرک مشرکان قریش، درباره شرک مشرکان قریش خوندیم، ولی متاسفانه ایشون اون آیات رو اصلا مطرح نکرد، اوورد اینجا و اصلا بحث منحرف کرد، یعنی یه جوری مطلب رو ناقص نقل کرد و متاسفانه طبق عادت همیشگیش یک طرف هم به قاضی رفت. نکته بعدی که خیلی مهم هست این که آقای طباطبایی عقب نشینی خیلی جالبی کرد. اول همین کلیپ هم میگفت همه مشرکان کلمه همه داشت، مشکل ربوبیت نداشتن. آخرش گفت نه، بعضی هاشون مشکل ربوبی داشتن، بعضی هاشون هم مشکل ربوبی نداشتن. و این خیلی خوبه. ما قبلا هم ازشون یک کلیپی پخش کردیم که اونجا از کلمه همه استفاده میکنه، میگه همه مشکل نداشتن، همه مشرکان قریش در مشکل در توحید ربوبیت مشکل نداشتند، ولی الان میگه نه، بعضیشون داشتن بعضیشون نداشتن. همینم خیلی خوبه، یعنی همینم همین اندازه که ایشون متوجه شدن تا حالا اشتباه میکردن خیلی خوبه. اگر کلیپ شماره 2 رو پخش بکنید ببینیم که ایشون اونجا چه استفاده کردن، تناقضشون کاملا واضح میشه. این دو تا کلیپ
ببینیم آیا به وضوح میگه هیچ کس چنین مشکلی نداشته یا این رو نمیگه. ببینیم با هم کلیپ شماره 2 رو انشالله برمیگردیم و
معلوم میشه کلمه همه استفاده میکنه.
بله بله، دقیقاً نکته سر همینه دیگه، اینکه ایشون داره میگه به من تهمت زدند، از قول من نقل کردند که گفتند همه مشکل داشتن. حالا ببینیم آیا به این شکل این رو بیان میکنند یا به شکل دیگری. ببینیم با هم.
قرآن کریم مطالب متنوع داره، ولی محورهای اساسیش در واقع بر دور توحید میگرده. منتها در صدر اسلام توحید خالقیت مورد قبول همه بوده. از این جهت قرآن کریم پلی زده از توحید خالقیت به توحید عبادت. هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض لا اله الا هو. لا اله الا هو توحید عبادته که جز او معبودی نیست. هل من خالق غیر الله توحید خالقیت، و توحید خالقیت قبول داشتن. لئن سألتهم من خلق السماوات والارض یقولون الله. بنابراین محور مسائل قرآن برای اصلاح جامعه بحث رو توحید عبادت بوده، غیر خدا رو عبادت نکنید، واسطه ها رو نپرستید. یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم، گفتن یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. در این زمینه داد سخن داده. در دوران ما باز برگشتیم به دوران مکه، باز توسل جویی و واسطه ها رو عبادت کردن و دورشون گشتن و نمیدونم حاجت ازشون خواستن اینا. مشکل برگشتیم دوباره به دوران مکه، مسلمین طی کرده بودن اون دورانو.
بسیار خوب، بله دیدیم با هم اصل مطلب رو و این جمله رو که من مخصوصا این رو نگه داشتم روی همین جا. منتها در صدر اسلام توحید خالقیت، یعنی همون ربوبیت که یکی از مصادیقش خالقیت هست، توحید خالقیت مورد قبول همه بوده از این جهت که قرآن کریم حالا در ادامهش، اما این تصریح رو خود این آقا کرد و هیچ شکی هم درش نیست دیگه.
در اون کلیپ قبلی خب مال سال قبل بود، میگفت همه مشرکان قریش توحید ربوبیت رو قبول داشتند همه.
بله.
ولی این تو این کلیپ جوابی که به ما دادن، آقا بعضیشون قبول داشتن بعضیشون نداشتن. همین خیلی خوبه، همین چیزی حقی حرف حقی رو که ایشون پذیرفته برای ما واقعا پیشرفتی خوبیه.
بله.
نکته مثبتی، حالا من از کتابش هم نشون میدم، در کتابی که ایشون داره تفسیر بیان معانی در کلام ربانی جلد 7 که از سوره طه تا نور رو ایشون بررسی کرده، در صفحه 159 جزء 18 ذیل همین آیه، قل لمن الارض و من فیها ان کنتم تعلمون سیقولون لله قل افلا تذکرون. حالا به هر حال این ایشون رو آیه رو ترجمه میکنه، ترجمه هاشم خیلی به درد ما میخوره. در توضیحش ببین چی میگه، مشرکان عرب همگی، این کلمه همگی رو قشنگ زوم کنیم که ببینه و دیده بشه یادش بیاد که چی نوشته و چی گفته اونجا. مشرکان عرب همگی، همگی خدا را به عنوان خالق هستی قبول داشتند و پیامبر با آنها بحث توحید خالقیت نداشت. مشکل آنها این بود که نمی توانستند از آن اعتقاد نتیجه صحیح در زمینه عاقبت عمر و توحید عبادت بگیرند. کما این که مشکل امروزی مردم، حتی مسلمان ها نیز همینه، یعنی مشکلشون شرکی در ربوبیت هست
و شرکی در هم نشون دادین همین دقیقا همین
نه دیگه من نگر داشته بودم که اینجا سر جاش اونجا خیلی مطلب من اونجا نشون دادم، خیلی مطلب ازشون نشون دادم که همه مشکل داشتن، ولی اینم یکی از اون مستندات که به هر حال ایشون این تناقضی که هست، این تناقض به هر حال یا قبلیه رو قبول داری الان دیگه ما به هر حال این عقب نشینیشون هم یک نقطه مثبتی است که بله ما ازش میپذیریم. نکته سوم، ایشون به آیاتی استدلال کردن درباره شرک ربوبی در میان مشرکان مکه و گفتن آقا مشرکان مکه هیچ کدوم شرک ربوبی نداشتن، بعضیشون داشتن بعضیشون نداشتن، و بعد به اون آیاتی که ما گفتیم جواب دادن، آیات حضرت موسی و حضرت یوسف و همینطور آیه که درباره یهود و نصارا. حالا من این آیات رو هم نشون داده بودم، چرا به اینا جواب ندادن؟ من یک بار دیگه این آیات رو خدمت ایشون نشون بدم. در سوره مبارکه حج آیه شماره 39 و 40 خداوند ببینید چی میفرماید: اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. خدا اجازه داده بجنگید با اونایی که به شما ظلم کردن. کیا هستن اونا؟ الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق، اونهایی که اخراج شدن از دیارشون از خانه هایشون به غیر حق، اینا میتونن بجنگن با اون ظالمان. به چه دلیل اخراج شدن؟ مسلمان ها به چه دلیل از مکه اخراج شدن؟ الا ان یقولوا ربنا الله، به این دلیل اخراج شدن. مسلمانان، پیامبر بزرگوار اسلام و بقیه مسلمان ها از مکه اخراج شدند به غیر حق به این دلیلی که پیامبر و مسلمان ها میگفتن ربنا الله و مخالفینشون رو اخراج کردن. یعنی چی مشرکین؟ یعنی مشرکین ربنا الله نمیگفتن، یعنی مشرکین شرکی در ربوبیت هم داشتن. این که دیگه خیلی واضح و روشنه، اصلا مسلمان ها رو اخراج کردن به خاطر که توحید ربوبیت داشتن، همین مشرکین قریش. این آیه ما نشون دادیم، شما چرا اینو جواب ندادید که رفتی سراغ حضرت یوسف و
اونا رو چرا مطرح کرده بودین توی همون جلسه؟
اون رو در جواب ابن تیمیه آورده بودم، نه در جواب محمد ابن عبدالوهاب آورده بودم، نه در جواب ایشون. ما چون فقط ایشون رو نقد نکردیم، اصل مبنای سلفیگری رو نقد کردیم که سلفی ها میگن هیچ کسی، هیچ انسانی در طول تاریخ در توحید ربوبیت مشکل نداشته، که ما گفتیم آقا این آیات صریحه دیگه. آیه بعدی که خیلی واضحه، باز خداوند از زبان پیامبر بزرگوار اسلام داره با مشرکان قریش صحبت میکنه که میفرماید ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض. مشرکان قریش، پروردگار شما کیه؟ اون کسی که آسمان و زمین رو خلق کرده. چقدر؟ در چند روز؟ در 6 روز. ثم استوى على العرش، و تا اونجایی که میفرماید الا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین. مشرکان قریش، مگه نمیدانید خلق و امر یعنی همون توحید ربوبیت، همون ربوبیت از آن خداست، تبارک الله رب العالمین. اینو خدا داره از زبان پیامبر داره نقل میکنه که به مشرکان قریش و مشرکان مکه داره اینجوری استدلال میکنه. خب یعنی چی؟ یعنی اونا مشکل ربوبی نداشتن، پیامبر داشت الکی وقت تلف میکرد با اونها، سر یه چیزی که اونها قبول داشتن با اونا بحث میکرد؟ نه دیگه، اونا خالق آسمان و زمین رو خدا نمیدونستن، همین بت‌های خودشون رو خالق آسمان و زمین میدونستن. اونها مدعی بودن تدبیر عالم به دست لات و حبل و عزاست، نه در دست خداوند. پیامبر میگه نه، پروردگار شما، خالق شما، رازق شما کیه؟ اون کسی که آسمان و زمین رو خلق کرده. الا له الخلق والامر. حالا آیه زیاده ها، شما کلمه یعدلون رو در قرآن کریم سرچ بزنید، فراوان آیاتی میاد که مسلمان ها، خدمتتون عرض کنم، مشرکین عذرخواهی میکنم، مشرکین بت‌ها رو معادل خدا می‌دونستن، بر ربهم یعدلون، ند قبول داشتن. اینا آیات رو ما خوندیم، متاسفانه به اون آیات جواب نداد، رفت سراغ یه بحث دیگه و این ناجوانمردیه. فکر میکنم که درست نیست این نوع. اما آیاتی که شون استدلال میکنه، من بارها و بارها اینو جواب دادم که این آیات ربطی به خدمتون عرض کنم این مسئله نداره. اصلا به این مسئله خداوند نمیپردازد که اینها شرک ربوبی دارن یا ندارن. خداوند داره از فطرت انسانها صحبت میکنه در این آیه که ایشون استدلال میکنه. میگه من انسانها رو طوری خلق کردم که اگر از فطرت اونها سوال کنی خالق آسمان و زمین که، فطرتشون جواب میدن که خداست. اما واقعیت مطلب همینه؟ عملکرد مردم هم همینه؟ نه، عملکرد نیست. ببینید، من چون مستنداشو قبلا نشون دادم، فقط یک مورد از زبان یکی از علمایی که به هر حال خودشو سلفی مسلک میدونه نشون بدم. شرح عقیده و تهاویه آقای ابن ابوالعزر دمشقی حنفی، ایشون به هر حال سلفی مسلک دید تو خیلی چیزها، طرفدار سلفی هاست. کتاب در مؤسسه الرساله بیروت چاپ شده با تحقیق آقای دکتر عبدالله بن محسن ترکی و شعیب الارنعود، چاپ دوم 1413، صفحه 313. همین آیات رو میاره که انه سبحانه اشهد کل واحد علی نفسی ان ربه و خالقه، انه ربه و خالقه. خدا از همه انسان ها از نفسشون شهادت میگیره که رب کیه، خالق کیه، همه اینا خداست. به کدوم آیه استدلال میکنه؟ ولا این سالته من خلق السماوات والارض لیقولون الله. داره اینجا از چی صحبت میکنه؟ از نفس انسان ها. فهذه هی الحجه التي اشهدهم على انفسهم بمضمونها وذكرتهم بها رسله. خدا این آیه دلیل بر چیه؟ حجت است بر این کنها خودشون شهادت میدن به مضمون این آیه، نفسشون شهادت میده و خدا پیامبران رو فرستاده که همین رو یادآوری بکنه. مردم، نفس شما چی شهادت میده؟ خالق آسمان زمین کیه؟ خداست. فطرت شما. باز در صفحه بعد خیلی جالب توضیح میده، اصلا عنوان زده الاقرار به ربوبیه امر فطری و شرک و تار اون. بله، اینجا ببینید دیگه مطلب رو تمام میکنه. و انما ذالک بالفطره، این که ازشون سوال کنی خالق آسمان و زمین کیه، لیقولون الله، این فطرت انسان هست. الذی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله فما من مولود الا یولد علی فطره. هیچ مولودی در این دنیا به دنیا نمیاد مگر بر فطرت پاکش. که از این مولود، از فطرتش سوال بکنی خالق آسمان و زمین که خداست، چون خدا در عالم قبلی از اینها این شهادت رو گرفته. لا یولد و مولود علی غیر هذه الفطره هذا امر مرفوق عنه لا یتبدل و لا یتغیر. این امر مفروغ عنه که از هر انسانی، از هر بشری شما سوال بکنی خالق آسمان و زمین کیه، خواهند گفت خدا. ولا شک ان الاقرار بالربوبیه امر فطریون، اقرار به ربوبیت امر فطریه. و شرک حادثون طارئون، شرک آمده این رو به حال بعدن آمده حادثه و این رو پوشانده و بر حال مردم مشرک شدن. و ابنا تقلدوه عن الآبا، در شرک ربوبیت انسان ها از پدرانشون تقلید کردن، فطرتشون موحدن، در فطرت همه موحدن در ربوبیت، ولی در عمل نه، اینا از پدرانشون تقلید کردن و مشرک شده اند. پس آیه اصلا، این آیاتی که شما میخونی، از عمل کرده بشر سخن نمیگه، بلکه از چی صحبت میکنه؟ از فطرت انسان ها. از فطرت انسان ها صحبت میکنه، نه از حقیقت مطلب و از عمل کرده خارجی بشریت.
در جلسه همون جلسه هم اتفاقا اون فنا یا افکونش رو بست دادید و دیدیم که
توضیح دادم اتفاقا مفصل.
بله، همینه که پس به فطرتتون برگردید، خلاف فطرتتون صحبت نکنید.
بله، دقیقا اونجا جواب دادیم، ولی خب اینا رو دیده، ولی خب متاسفانه فقط یه تیکه رو جواب. مطلب بعدی که ما همونجا جواب دادیم، اتفاقا شما سوال کردی که اینها سلفی ها و آقای طباطبایی و همه سلفی ها بلا استثناء این آیه رو تحریف میکنن. تحریف به چه معنی؟ تخطی میکنن آیه رو. یه تیکش رو میخونن، تیکه بعدیش رو نمیخونن. ببینید آیه رو من کامل خدمت بینندگان عزیز نشون بدم که ایشون چجوری آیه رو تخطی کرده. در سوره مبارکه مؤمنون آیه 84 تا 89 به همین آیه استدلال میکردیشون دیگه. قل لمن الارض و من فیها ان کنتم تعلمون، زمین و هرچی در زمینه مال کیه؟ سیقولون لله، همه مشرکین به زودی خواهند گفت برای خداست. خدا در جواب چی میگه؟ قل افلا تذکرون، پس چرا متذکر نمیشید؟ شما که فطرت پاکیتون به این مسئله شهادت میده، چرا به این توجه نمی کنید؟ چرا در عمل غیر خدا رو رب میدانید؟ قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. ببینید این تیکش خون قل افلا تذکرون شوای طباطبایی نخوند، این تیکش اصلا کلا فراموش کرد. سیقولون لله اینم خون، قل افلا تتقون، این افلا تتقونشو آقای طباطبایی اصلا نمیخونه. بقیه سلفی ها این تیکشو حذف میکنن، تخطی میکنن. قل من به یده ملکوت کل شیء و هو یجیر ولا یجار علی ان کنتم تعلمون. سیقولون لله. قل فانا تسحرون، اگر اینجوری هست که ملکوت آسمان و زمین فقط دست خداست، شما چرا سحر شدید؟ نشانه اینه که آقا شما مثل انگار شما رو سحر کردن، همه چیز رو فراموش کردید، فطرتتون رو با اون شهادتی که در قبل از این عالم داده بودید بر نفستون همه رو فراموش کردید، انگار سحر شدید، انگار یک کسی آمده سحر کرده، شما همه اینها رو فراموش کردید. این تیکاشو چرا نمیخونید؟ چرا توجه نمیکنید به این تیکاها؟ بله خدا میگه اگر از اینا سوال کنی میگن خداست خالق آسمان و زمین، ولی عملکردشون چی میگه؟ افلا تذکرون، افلا تتقون، فانا تسحرون. ایناشو چرا نمیخونید شما؟ چرا خیانت میکنید به قرآن؟ چرا قرآن رو تحریف میکنید؟ آیه رو کامل بخونید، معناش واضح میشه، همه میفهمن. بله مشرکین قریش اگر از فطرتشون سوال بکنی همینه که شما میگی، ولی عملکردشون خدا میگه نه اینجوری نیست، اینها متذکر نمیشن، اینها تقوا ندارن، اینها انگار سحر شدن و مشرکن هنوز. متاسفانه این تیکه هاشو ایشون نمیخونه، بقیه هم متاسفانه نمیخونن. اینم نکته سومی که من خدمتون گفتم، شرک ربوبی در میان مشرکان مکه وجود داشته. آیاتی که ایشون خون از فطرت صحبت میکرد نه از عمل کردش. اما نکته چهارمی که من خدمتون خیلی سریع بگم، نکته چهارم ایشون گفتن آقا ما نگفتیم قرآن مشکل داره، آیات قرآن مشکل داره، مشکل شما دارید، ما چه مشکلی داریم؟ میگه مشرکان مکه رو قاطی کردید با حضرت یوسف و اون رفقای زندانیش. بابا کمی انصاف، کمی وجدان. شما یه تیکشو نقد میکنی، خب چرا با اینکه کامل دیدی دیگه، ما همونجا مفصل همه رو گفتیم، نمیشه تیکشو دیده باشه، شما کامل دیدی. اون آیاتی که من خوندم از زبان حضرت یوسف ارباب المتفرقون ام الله واحد القهار، او در جواب شما اصلا نبود، در جواب محمد ابن عبدالوهاب بود، در جواب شما آیاتی دیگه ای من خوندم، اونا رو چرا جواب ندادی؟ و بعد گفتیم ایشون خب یک سری آیه میاره، یک سری آیه دیگه، خب خیلی صریحه در این که مشرکان قریش مشکل ربوبی هم داشتن. نه. اونجا میگه این آیات مشکل داره. من اینو متنشو نشون دادم و متاسفانه ایشون میگه آقا من کی گفتم؟ حالا من نشونت میدم کی گفتی، یادت رفته، خیلی وقت پیش گفته بودی اینا رو، من یه بار دیگه اینا رو نشون بدم در کتاب بیان معانی در کلام ربانی تألیف مصطفی حسینی طباطبایی جلد ششم که میبینید بینندگان عزیز، یک بار دیگه من کامل نشون میدم، صفحه 276 ذیل همین آیاتی که ایشون خوند در سوره مبارکه مؤمنون، مشکل آیات فوق. یک سری آیات فراوانی داریم که مشرکان قریش در شرک ربوبی مشکل داشتن. ایشون چی میگه؟ مشکل آیات فوق این است که مشکل داره آیه، مشکل داره، نه طباطبایی، طباطبایی مشکل نداره، طباطبایی ظاهراً میرساند عرب‌ها شرکی در خالقیت داشتند، حالان که آیات متعدد قرآنی همه حاکی از آن است که آنها خدا را به عنوان خالق یگانه هستی پذیرفته و برای عبادت سراغ غیر خدا یعنی بت‌ها می‌رفتند. و نزاع قرآن با آنان بر سر خالقیت و یگانگی خدا نبوده. میگه آیه مشکل داره.
آیه
مشکل داره. من که از پیش خودم در نیاوردم این صفحه کتاب شما هست یا نیست، مطالب شما هست یا نیست، مطالبی که شما گفتین و شاگردتون آقای بهبهانی پیاده کرده، این متن پیاده شده سخنرانی حضرت عالیه که شاگردتون آقای طباطبایی آقای بهبهانی انجام داده. بعد جالبه مفصل توضیح میده که مشکل آیات رو حل بکنه، نظرات متعدد رو هم میاره، باز در صفحه بعد باز مشکل رو قبول نمی کنه، باز همون نظر اولیش رو میده، میگه از نظر ما آیه 91 سوره مؤمنون و آیات نظائر آن در قرآن کماکان در تغایر توحید خالقیت با شرک در عبادت سخن دارد. هنوز مشکل داره. در حقیقت میفرماید آن غیر خدایانی که برای نجات به سویشان میروند و بدین وسیل آنها را عبادت میکنند اگر مؤثر بودن باید قدرت تصرف در طبیعت داشته، قادر به خلق باشند. اصلا نمیتونه این مشکل رو حل بکنه، چون اگر با نگاه سلفی ها به این آیات نگاه بکنیم، با نگاه آقای طباطبایی این آیات رو ببینیم، واقعا آیه مشکل داره. یک سری آیه داریم با نگاه اینها، با نگاه سلفی ها و آقای طباطبایی که مشرکان قریش شرکی در ربوبیت نداشتن، ظاهرش اول آیه
بلد.
اما یک سری آیه داریم صریحه دیگه، سر اذن و سوی کن برب العالمین، آیات رو هم ما خوندیم ولی این آیات رو جواب ندادیشون. خب اینا رو چیکار کنیم؟ آیه مشکل داره در ظاهر اگر با این نگاه بکنیم، ولی با نگاه شیعه، با نگاه اهل بیت علیهم السلام، ما قبلا روایت اهل بیت رو هم فکر کنم خوندیم یا نخوندیم، در تفسیر همین ما روایت صریح و صحیح از ائمه اهل بیت داریم که مشکل از آیه نیست. آیه چی میخواد بگه؟ آیه میگه ما فطرت انسان رو طوری خلق کردیم که اگر از فطرت انسان سوال بکنیم خدا کیه؟ میگه الله الواحد القهار. از نفسشون سوال بکنی همینو میگه، ولی در مرور زمان انسان بت‌پرست شده، انسان ها مشرک شدن، هم در توحید الوهیت هم در توحید ربوبیت در طول تاریخ مشکل پیدا کردن. این نگاه اهل بیت، اینم نگاه آقای طباطبایی، مجبوره بگه آیه مشکل داره.
بله.
سلفی ها مشکل ندارن. بازم نشون دادم صفحه رو دیگه، به حال همون بیان معانی در کلام ربانی جلد 6 صفحه شماره خدمتون عرض کنم 276 که خودش میگه مشکل آیات فوق این است. مشکل آیات، ببین این دیگه من نگفتم، شما گفتی. کی گفتی؟ اینجا گفتی. یه بار دیگه قشنگ ببین که یادت بیاد کی گفتی و کجا گفتی. در خدمتون هست.
خوب، بله. واقعا این نکات رو، یعنی الان هر چیزی که در این جلسه مطرح شد تمام اینها پاسخهایی از خود این آقا به خود این آقای طباطبایی بود و بالاخره به قول استاد خود این مطلب، این عقب نشینی که ما شاهد بودیم خودش غنیمت هست. و حالا یواش یواش اگر بنابر شنیده شدن هست، نمیخوایم بگیم این حق طلبی ایشون باعث عقب نشینی میشه، بلکه روشن شدن مطالب بالاخره هر کسی رو مجبور خواهد کرد تا به حق و حقیقت تن بده و چاره‌ای جز این نخواهد بود. حالا یواش یواش انشاءالله شاهد این عقب نشینی ها بیش از پیش خواهیم بود انشاءالله. بسیار خوب عزیزان، تلفن هایی که زیر نویس میشه در اختیارتون هست. اگر سوالی، دغدغه‌ای، مسئله‌ای بود که احساس میکردید بیان کردنش خالی از لطف نیست، حتما تماس بگیرید با همین شماره ها، در خدمتتون خواهیم بود. این نکته رو هم باز تذکر میدیم، شما همین الان که صدای بنده رو دارید میشنوید تماس بگیرید با همین شماره ها، قرار نیست شما رو مستقیما متصل بکنند، صرفا شماره شما رو یادداشت خواهند کرد عزیزان اتاق فرمان، در فرصت مقتضی آخر برنامه با شما تماس خواهند گرفت. پس نذارید برای اون بالاخره آخر وقت و زمانی که تراکم تماس ها هست و ما چنین امکانی رو نخواهیم داشت که همه تماس ها رو با هم متصل بکنیم. پس اگر بنا دارید سوالی بپرسید، دغدغه‌ای دارید، مطلبی هست، همین الان با همین شماره ها تماس بگیرید، انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود. باز هم ولادت حضرت آقا امام جواد علیه السلام رو خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. بریم یک فاصله بگیریم، برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود.
لا إله إلا الله. محمد رسول الله علی ولی الله علی ولی الله لا اله الا الله محمد رسول الله علی علی اعلم به هر برهان علی سرمایه ایمان دم به دم دم از ولای مرتضا باید زدن این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن
بر در شهر ولایت خانه ای باید گره
دست به بر دامن آل عبا باید زدن
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن
دولت سرا باید زدن مجنوبت سر در دولت سرا باید زدن علی
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 السلام علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها الجواد یا ابن رسول الله. سلام مجدد عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه دفاع از قرآن. دیدیم و شنیدیم مطالب بسیار ارزشمندی رو و مطالبی که در حقیقت پاسخ بود به صحبت‌های همین چند روز پیشه آقای طباطبایی، کسی که بالاخره خیلی افراد ممکن بود این سوال در ذهنشون پیش بیاد که ایشون با این روحیه‌ای که داره چرا جواب نمیده. خب این هم جواب، اما طبق برنامه‌ای که امشب دیدید چه بهتر بود که حتی جواب نمیداد، چون که این پاسخ‌هایی که داد بیشتر باعث بی‌آبرویی خود ایشون شد و تناقض‌هایی بود که در مطالب ایشون همه شما بینندگان عزیز مشاهده کردید. اما باز هم بالاخره این مسیر باز هست، این فضا در اختیار هست و هیچ نوع محدودیتی هم وجود نداره، چه خود ایشون چه شاگردان ایشون چه هر کسی که احساس میکنه میتونه بالاخره دفاعی داشته باشه از کلماتی که این آقا به کار برده. بفرمایید این گوی و این میدان، اگر مطلبی هست تماس بگیرید، ایمیل بزنید، در فضای مجازی پیام بدید. به هر صورتی که باشه ما حتما اینها رو بیان خواهیم کرد، بازنشر خواهیم داد و بهترین قضاوت کننده هم خود شما بینندگان عزیز و ارجمند خواهید بود انشاءالله. بسیار خوب، ما الحمدلله مفصل از همون ابتدا عقاید این آقای طباطبایی و به صورت کلی مکتبی که راه انداخته، اگر بشه اسمش رو این کار رو نهله و مکتب گذاشت، مطالب مختلفی رو بررسی کردیم. از ابتدا معرفت شناسی اونها رو اومدیم در محضر حضرت استاد و نیمون استفاده کردیم، بعد از اون مباحث اعتقادی رو وارد شدیم از توحید و نبوت گرفته و فکر میکنم دیگه وارد مطالب امامت بشیم، هرچند که هر جایی که نکته‌ای ذکر میشد میدیدیم در به هر مناسبتی ایشون این طعنه رو میزد که بخواد شیعیان رو تکفیر بکنه. چه بسا چیزی که به ذهن ما میرسه از همون کلیپ قبلی هم که پخش شد این بود که اینها میخواد بیاد توحید ربوبیت رو برای مشرکین درست بکنه که بگه شیعیان بدتر از اینها هم هستند. حالا ما بخوایم به خود اصل امامت رو هم بخوایم به اصل بپردازیم، ایشون نظرشون راجع به اصل امامت چی هست؟
بله، همونطور که حضرت عالی فرمودید ما تا اینجا بحث قرآنش رو مفصل بحث کردیم که آیا قرآن چی هست چی نیست، مبانی ایشون رو در بحث قرآن و حدیث بررسی کردیم در معرفت شناسی و همینطور آمدیم سراغ توحید و اونجا ثابت کردیم که ایشون از ابن تیمیه هم تکفیری تر هست و هر بهانه ای که شده شیعه رو تکفیر میکنه و گفتیم تکفیری که ایشون کرده شاید داعشه ها هم نکرده باشه، تکفیر میکنه در هر صورت شیعه مشرکتر از مشرکان قریشه و گفتیم ایشون در حقیقت داره جای مفتی داعش رو میگیره و خودشو جای مفتی داعش جا میزنه که شیعه رو در هر به هر بهانه‌ای تکفیر میکنه. در بحث نبوت هم خدمتون عرض کردیم دیدگاهی که ایشون قبول کرده از دیدگاه خوارج هم پستره. خوارج تا این اندازه به پیامبران توهین و جسارت نکردن، اونها میگفتن پیامبران گناهی کبیره امکان داره انجام بدن و گناهی کبیره هم کفره، پس پیامبران میتونن کافر بشن با انجام گناهی کبیره. ولی آقای طباطبایی مدعی بود که حضرت ابراهیم علیه السلام در زمان نبوت خودش مشرک بوده و حتی مشرکتر از قوم مشرک خودش بوده، چون قومشو همونجا گفته بود که قوم حضرت ابراهیم در توحید ربوبیت مشکل نداشتن ولی خود حضرت ابراهیم علیه السلام در توحید ربوبیت هم مشکل داشته، مشرک بوده نعوذ بالله، که گفتیم این دیدگاه از دیدگاه خوارج هم پستره. دیگه چی بگیم؟ کسی که واقعا بخواد از اهل بیت جدا بشه راه غیر از این نداره، هر روز بیشتر و بیشتر سقوط میکنه. اینا هم که نشون دادیم هم صوتش بود هم از کتابهایی که همین روزا داره مینویسه و پخش میکنه در کانالهاش، مال خیلی قدیم هم نیست، که ایشون گفته بود حضرت ابراهیم مشرک بوده در زمان نبوتش و مشرکتر از قوم مشرک خودش بوده. رسیدیم به بحث امامت. در موضوع امامت آقای طباطبایی دقیقاً دیدگاه زیدیه و معتزله رو پذیرفته. خلاصه بحث ایشونه که هم خلفا رو قبول داره، تمجید فراوان از خلفا در کتاب‌های خودش در سخنرانی‌هایش داره، مشروعیت خلافت خلفا رو قبول داره، از اون طرف هم میپذیره که آقا امیرالمومنین از نظر علم از بقیه اعلم بوده، افضل بوده از بقیه، شایسته خلافت امیرالمومنین بوده، ولی دیگه خود امیرالمومنین واگذار کرده حکومت رو به خلفا. این دیدگاهش ایشون هست. حالا من خیلی خلاصه دیدگاهشون رو بگم تا بینندگان عزیزم برسن، ببینیم که بینندگان عزیز آیا کسی از شاگردان ایشون حاضر میشه بیاد از کلمات استادش، از دیدگاه‌های استادش دفاع بکنه یا نه، یا خودش که نمیاد، خودش هرگز نخواهد آمد و دوست داره از راه دور جواب بده. اونم چه جواب‌هایی؟ ببینید ایشون در یک کتابی داره به نام کوته بینی و زیاده روی درباره علی، علی بین تقصیر و الغلو، هم به عربی نوشته شده و هم به فارسی. ما این فارسیش از فارسیش نشون میدیم، در سال 1422 نوشته و سال 1380 هجری شمسی، تألیف خادم الکتاب و سنه. حالا سنه شما گفتیم که ایشون چجوری میتونه خادم سنت باشه در حالی که سنت هیچ کس رو قبول نداره، چون همه مسلمان ها رو مشرک میدونه. تو اگه بخوای به سنت عمل کنی باید به سنت همه مسلمان ها عمل کنی که اینا رو مشرک میدونی. نوشته دکتر مصطفی حسینی، کی دکتر شده ایشون، دکترا گرفته؟ حالا اینا ما در جریان نیستیم، کاری نداریم. این کتابیه که کانال خودشون گذاشتن دکتر، اینا رو دکتراشو شاید یواشکی گرفته، هیچ خبر نشد. در این کتاب صفحه 10 ببینید چی میگه. میگه درباره مقام امامت و پیشوایی مسلمین باید گفت گرچه علی علیه السلام به سبب دانش فراوانش به احکام الهی و فضائل که مخالف و معالف بدان اعتراف دارن شایسته ترین فرد بدین منصب بوده، اما به تصریح آشکار از سوی خدا و رسول در کتاب و سنت تعیین نگردیده بود، بلکه رسول خدا مردم را به فضائل و مناقب آن بزرگوار و به لزوم محبت ورزیدن و یاری کردن آن حضرت و عدم خصومت با وی ارشاد فرموده بود. با اینکه علی علیه السلام نیز خیشتن را بیش از سایرین شایان و سزاوار امامت و جماعت مسلمین می‌دانست و به راستی نیز چنین بود. خلاصه حرف، امیرالمومنین شایسته امامت بود، خودش رو شایسته امامت می‌دانست، ولی خدا او رو تعیین نکرد، پیامبرش رو تعیین نکرد و فقط فضائل امیرالمومنین رو گفت، مناقبش رو گفت، گفت دوستش داشته باشید، باش دشمن نباشید. همون حرفایی که وهابی‌ها میگن، همون حرفایی که خدمتتون عرض کنم سلفی‌ها میگن. این نظرشون درباره افضلیت امیرالمومنین. و یک کتابی داره به نام راهی به سوی وحدت اسلامی، در موضوعات مختلف سعی کرده بین مسلمان‌ها وحدت اعتقادی درست بکنه، در حالی که وحدت اعتقادی اصلا امکان پذیر نیست بین مسلمان‌ها. چطور ممکنه من دست از امامت بکشم؟ اصلا امکان نداره، هرگز برای هیچ مصلحتی ائمه اهل بیت دست از امامت نکشیدن. حضرت زهرا جانش رو فدای امامت کرد، جانش رو فدای امیرالمومنین علی ابن ابی طالب کرد. چطور میتونیم دست از امامت بکشیم؟ در بحث توحید آمده، میخواد بین مسلمان‌ها توحید ایجاد بکنه، وحدت ایجاد بکنه. ما هرگز در این مسائل کوتاه نمیایم، حتی از کوچکترین مستحب بمونم در بحث وحدت کوتاه نمیایم. اصلا این وحدت وحدت دینی نیست، قرار نیست ما یکی بشیم از نظر اعتقادی و دینی. ما الان خدمت رو عرض کنم مصلحت کشورهای اسلامی، دشمنان مشترکی که با هم دیگه داریم، این مصلحت ایجاب میکنه که با هم دیگه درگیر نباشه. این هست. حالا دیگه من خیلی وارد بحث وحدت نشم، همین اندازش فکرم کافی باشه. ایشون در این کتاب میخواد بین مسلمان ها وحدت اعتقادی ایجاد بکنه، راهی به سوی وحدت، تألیف دکتر، حالا من اضافه میکنم، دکتر مصطفی حسینی طباطبایی، صفحه 182. میاد بحث خدمتتون عرض کنم مطالبی رو از زیدیه و اینها نشون میده، مطالب رو مینویسه تا اینجایی که میگه اگر البته اگر این قول پذیرفته شود میان فرق مسلمین از اهل سنت و امامیه و زیدیه تقریب و تفاهم بسیار ایجاد خواهد شد، زیرا این گفتار هم موافق با بیعت و رضایت علی علیه السلام است و هم زید ابن علی بر این قول رفته و هم معتدلین اهل سنت و جماعت آن را پذیرفتن و میپذیرند. این دیدگاهی که الان من میگم دیدگاهی است که میخواد بین همه مسلمان ها اتحاد ایجاد بکنه. امیرالمومنین از این دیدگاه راضی بوده چون با خلفا بیعت کرده. زید ابن علی نظرش همین بوده، معتدلین اهل سنت یعنی معتزله هم همین نظر رو دارن. شاهد این گفتار چیه؟ شاهد دلیل چیه؟ قول ابن ابی الحدید معتزلی شافعی، چون میگه شافعی بوده و البته اهل سنت هم میگن شافعی بوده. در شرح نهج البلاغه آنجا که مینویسد فرسول الله صلی الله علیه و آله اخبره ان الامامت حقه و انه اولا بها من الناس اجمعین، پیامبر خودش به امیرالمومنین خبر داد که امامت حق توه و تو از همه شایسته تر هستی، از همه انسان ها شایسته تر هستی نسبت به امامت. و اعلمه فان تقدیم غیره و صبره علی التاخر منها مصلحت الدین راجعه فلان فلان. این که حالا بعضی اومدن خلافت رو غصب کردن، تو باید صبر بکنی به خاطر مسائل دینی. حالا حرفای زیادی میزنه تا در ترجمه هم میکنه همین حرفا رو که رسول خدا به علی علیه السلام خبر داد که پیشوایی و رسالت حق اوست و از همه مردم برای این مقام شایسته تر است. بعد در پایین هم این مطلب، این روایت رو هم تصحیح میکنه، زیرا در اخبار صحیحه از رسول اکرم رسیده و ثابت گشته که آن حضرت فرمود علی با حق است و حق با علی است و علی به هر سو که حق گردش کند میگردد، در حالی که نه، هر سو که علی گردش بکنه حق همون طرف برمیگرده. این خدمتتون عرض کنم این مطلب رو هم ایشون نقل میکنه در صفحه 185. میاد میگه این مذهب از همه مذاهب نزد من عادلانه تر است و من بر این قول هستم. نظر ابن ابی الحدید رو میگه، این نظر ابن ابی الحدیده. بعد حالا برای اثبات این دیدگاه میاد یک سری مطالبی نقل میکنه، یک سری دروغ هایی هم میگه مثلا اینجا نقل میکنه مرحوم علامه سید شرف الدین سید عبدالحسین شرف الدین که از بزرگان و اعلام شیعه در قرن اخیر بودن در کتاب اجوبت و مسائل موسی جار الله می نویسد اما صلات علی وراء فلان و فلان فلیس تقیتن اذهاش الامام ان یجعل عبادته تقیتن و یجوز للشیعه ان یقتدی بالسنی، یعنی اما نماز علیه السلام پشت سر فلانی و فلانی از راه تقیه نبوده، چون امام منزه و دور است از این که عبادت خود را به طور تقیه انجام دهد و جایز است که شیعی در نمازش به سنی اقتدا کند. من که گشتم، یعنی نزدیک شاید یک ساعت کلمات متعدد گشتم تو کتاب همین عجبت و مسائل موسی جار الله آقای شرف الدین چه مطلبی پیدا نکردم. در گوگل هم زدم، او که از همه واردتره به این مسائل خیلی راحت پیدا میکنه، چنین مطلبی در این کتاب نبود. بله، یک عده دروغگو در یک مؤسسه این مطلب رو نسبت دادن به این کتاب، ولی واقعا نیست تو این کتاب هم چی مطلبی، دروغ محضه. مگر علامه شرف الدین میتونه چنین مطلبی بگه؟ چطور ممکنه امام به یک کسی مادون خودش اقتدا بکنه؟ اصلا برای امام مگه جایزه طبق مبانی شیعه به کسی دیگه اقتدا بکنه؟ امکان نداره.
بله، مثلا با این تعلیلی که ساحتشون منزه هست تقیه کردن و اینها، یعنی اصلا
تقیه که دین مازد، تقیه تو دینی. خود امام صادق میگه تقیه تو دینی و دین و آبایی، تقیه دین ماست، سپر ماست برای حفاظت. چطور میتونه تقیه نباشه؟ اگر امیرالمومنین هم نماز خونده باشه، که هیچ مستندی وجود نداره که امیرالمومنین پشت سر کسی نماز خونده باشه، هیچ مستندی، اگر هم بوده از باب تقیه بوده. اینم دروغی که آقای طباطبایی گفته. اگر میتونی پیدا بکنی بیا نشون بده به ما از کتاب اجوبت و مسائل موسی جار الله مرحوم شرف الدین این متن رو به ما نشون بده، حالا ببینیم کجا هست. ما که پیدا نکردیم، هر چی گشتیم پیدا نکردیم. این هم نظرشون که قول معتزله رو میپذیره و بعضی جاها هم خدمتون عرض کنم میاد میگه قدیر به معنای دوستیه. در همین کتاب کوته بینی و زیاده روی درباره علی یا علی بین التقصیر و الغلو، نویسنده خادم الکتاب و سنت دکتر مصطفی حسینی طباطبایی، خودش خندش میگیره نمیگیره من نمیدونم، در سال 1422 قمری، در سال 1380 شمسی این کتاب رو نوشته، صفحه 7. ببینید یک مطلبی از طبری نقل میکنه، از تاریخ طبری، و بعد میگه بدین ترتیب ثابت میشود که خوارج در تکفیر علی علیه السلام و شورش بر آن حضرت به خطا رفتند و به یقین میتوان گفت که با این کار از خواسته پیامبر نیز سرپیچی کردند، زیرا آن حضرت در غدیر خم به دوستی علی سفارش نموده و دعا کرده بود که پروردگار را دوست بدار کسی رو که او را دوست بدارد و دشمن بدار کسی که او را دشمن بدارد. این روایت را فریقه نقل کردن و ابو جعفر طبری کتاب بزرگ در اسناد این حدیث پرداخته است. اینم مطلبی که شما میگه امیرالمومنین در غدیر خم فقط به عنوان دوست مردم سفارش شده، پیامبر گفت علی رو دوست داشته باشید. خب این دیدگاه کیه؟ دیدگاه شیعه است یا دیدگاه مخالفین شیعه است؟ باز کتاب پاسخ به شبهاتش، در کتاب پاسخ به شبهاتش در سال 1382 نوشته در جواب یکی از کسانی که بهش ایرادهایی گرفته بود، در صفحه 3 میگه وان حضرت یعنی رسول خدا در غدیر خم به دوستی علی سفارش نمود و دعا کرده بود که پروردگار را دوست بدار کسی. تا آخرش هم مطلب رو اینجا هم ایشون تکرار میکنه در صفحه 3 از جزوه پاسخ به شبهات خودش. اینم نظرش درباره غدیر خم. حالا بخوایم اینها رو نقد بکنیم دیگه نیاز به یک نقد تفصیلی داره.
بله، جالبه اینجا تصریح میکنه میگه این روایت رو با دقیقاً با همین ترجمه‌ای که خودش داره ترجمه میکنه میگه فریقه این نقل کردن و شیعه هم اعتقادش بر همین هست.
باز ایشون یک جای دیگه کتابی داره به نام حکومت دینی و حکومت مردمی. حالا ما اصل کتاب رو هم داشتیم، من از این کتاب در 8 جمادی الثانی 1419 نوشته این کتاب رو، خیلی عجیب مفصل حرف میزنه درباره اینکه واجب ما باید حتما حکومت داشته باشیم. حرفای خوبی میزنه اولش. آقا ما در قرآن داریم از زانی و زانی فجلدو کل واحد منهم 100 جلده و کتب علیکم القصاص. خدا قرآن، خدا، اسلام یک سری احکامی داره که باید اینا اجرایی بشه. اجرایی شدن این احکام بدون حکومت میسر نیست. راست میگه، اجرای این احکام چنان که گفتیم بدون حکومت میسر نمیشود و بنابراین برپا داشتن حکومت از باب مقدمه واجب بر همه امت اسلامی واجب است. این مقدمه واجب رو پیامبر نفهمید؟ یه سوال ازش، خدا نفهمید؟ چرا در قرآنش نگفت اینو؟ ها؟ چرا پیامبر هیچ اشاره‌ای به این مسئله نکرد که آقا بعد از من حکومت واجبه، حتما یک انتخاب بکنید؟ چرا نگفت اینجا؟ و قرآن کریم از این راه مشروعیت حکومت بلکه لزوم آن را در غیاب پیامبر نیز می‌رساند. خود چرا خدا صریح نمیگه این که مطلبی که واجبه؟ درباره همه چی صحبت میکنه، درباره این مسئله صحبت نه. و نشان میدهد که حکومت دینی از حکومت مردمی جدا نیست. عجب. و مردمان که مسئولیت برپا داشتن حکومت را بر عهده دارند. خب کجا گفته این؟ خدا در کجا گفته آقا حکومت رو واگذار کردم به شما؟ هر کسی که خواستید، یزید هم بود انتخاب بکنید، اشکال نداره. عبدالملک مروان هم بود، شما انتخاب بکنید. شما این جایگاه پیامبر رو باید جانشین پیغمبر انتخاب بکنید. و به حکم امرهم شورا بینهم، با مشورت و رأی عموم باید رئیس و رهبر حکومت انتخاب شود. امرهم یا امر الله؟ این حالا مفصل انشاءالله اگه فرصت شد بحث خواهیم کرد که اصلا امامت امر الهیه نه امر مردمی. این راه خیلی بیشتر و روشنتر و واضحتر از راهی است که دیگران رفتن. کیا رفتن؟ و خود را با روایات ولایت فقیه درگیر نمودن و به اختلاف افتادن. خیلی عجیبه، خیلی واقعا آدم تعجب میکنه. اگر واقعا بخوایم به امرهم شورا بینهم عمل بکنیم، خب این ولایت فقیهی که الان در ایران هست، خب از همین طریق داره انتخاب میشه. مگر شما نمیبینید دقیقاً به همین عمل میشه؟ از راه مشورت با مردم، مردم خدمتتون عرض کنم خبرگان رو انتخاب میکنن و خبرگان با هم مشورت میکنن و یک کسی رو انتخاب میکنن. چرا اون وقت اشکال داشته باشه؟ من تعجب میکنم. اگر واقعا شما به این راه معتقد هستید که مردم باید انتخاب بکنن، خب انتخاب مردمیه دیگه. شک و شبهه‌ای توی مسئله داریم؟ اینم خدمت رو کنم نظرش درباره ولایت فقیه، که ولایت فقیه رو هم ایشون قبول نداره، قابل توجه اونهایی که به شدت از ایشون دفاع میکنن و به هر حال کارهایی که میکنن. اینم خدمتتون عرض کنم مطالبی که ایشون داره باز در همین راه به سوی وحدت اسلامی خودش. یک سری دروغای دیگه هم میگه، مطالب دیگه هم میگه. کتاب راه به سوی وحدت اسلامی نوشته مصطفی حسینی طباطبایی، ببین چی میگه. میگه بنابراین میتوانیم بگوییم که مقام امامت علی علیه السلام به جای خود محفوظ بوده، ولی رضایت و بیعت آن حضرت با خلفا نیز دلالت دارد بر اینکه حکومت ایشان از دیدگاه امام علی نامشروع تلقی نشده است. مهمترین دیدگاه ایشون، مستند ایشون این هست که امیرالمومنین با اینها بیعت کرده. دلیلش کجاست؟ مستندش کجاست؟ یک روایت صحیح شیعی شما پیدا کن که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب با خلفا بیعت کرده باشه. نکرده. روایت صحیح بخاری واضح و صریح و روشن ثابت میکنه که امیرالمومنین با اینها بیعت نکرد. بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها آمد و با اینها مصالحه کرد به خاطر مصالح اسلامی، نه اینکه با اینها بیعت کرده باشه، نه اینکه امامت رو با اینها واگذار کرده باشه. و بعد جالب یک روایتی از زید بن علی از کتاب الملل و نهل آقای شهرستانی میاره که نه کتاب روایی هست، نه این روایت سند داره. به یک روایتی که نه سند داره نه برای شیعه معتبره به این استدلال میکنه تا در صفحه 177 مطالب از زید ابن علی میاره. زید ابن علی ابن حسین علیه السلام، البته میدانیم که زید ابن علی ابن حسین علیه السلام از بزرگان اهل بیت و زهاد و فقهای اطرت شمرده میشود و کتب علمای امامیه در علم رجال پرداختن مانند فلان و فلان. بعد از طرف عقیده زید ابن علی درباره شیخین مشهور است که به او گفتن رحمک الله ما قولو کفی فلان و فلان. میگه مشهور عقیده زید ابن علی درباره شیخین، ازش سوال کردن خدایت رحمت کند نظر تو درباره فلانی و فلانی چیه؟ زید بن علی پاسخ داد رحمهم الله و غفر اللهما ما سمعت احدا من اهل بیت یتبرع منهما ولا یقول فیهما الا خیرا. میگه من خدا اونها رو ببخشه، خدا اونها رو رحمت بکنه، من از احدی از اهل بیت نشنیدم که از اینها بیزاری بیجوین و جز خیر درباره اینها بگوین. آدرس کجاست؟ کتاب مقالات الاسلامیین و اختلاف المسلمین اثر ابوالحسن اشعری، کتاب الملل و النهل آقای ابوالفتح شهرستانی جلد اول صفحه 155 و یکم صفحه 130. برید آقای طباطبایی یک بار دیگه این صفحاتی که خودت گفتی رو نگاه بکن. من که چنین مطلبی در این دوتا کتاب ندیده نیست. این روایت رو یا بیا اعتراف کن که دروغ گفتی، تهمت زدی به ابوالحسن اشعری و شهرستانی، یا که پیدا کن به ما نشون بده کجای این کتاب این روایت آمده. این یک دروغ است که آقای طباطبایی نوشته در این کتابش و این روایت با این الفاظ در این دو کتاب وجود نداره و شما دروغ گفتید. متاسفانه کارش همینه که اگر روایت رو پیدا بکنه در یک کتاب پرت دست پنجم آدرس میده به یک کتاب شاید مهمتر که حالا مهم هم نیست. آقای ابوالحسن اشعری هر چی میخواد گفته باشه، برای من چه ارزشی داره؟ آقای شهرستانی در الملل و النهل هر چی میخواد گفته باشه، اصلا هزار تا روایت نقل کرده باشه، برای من چه ارزشی داره؟ روایتی که اونجا سندن ضعیفه، در هر کتابی شما پیدا بکنید این روایت سندش ضعیف، من چرا باید روایت ضعیفی که آقای اشعری نقل کرده بر روایت شیخ کلینی مقدم بکنم؟ من چرا باید حرف شما رو قبول بکنم، حرف امام صادق رو رد بکنم؟ چه انتظاری که شما داری آقای طباطبایی؟ این دروغی که شما گفتی بیا ثابت بکن. چرا دروغ میگی؟ تو اگر اعتماد داشتی به حرف خودت، اعتقاد داشتی به استدلال خودت، دروغ نمیگفتی. این روایت رو نشون میده به ما که در کتاب مقالات الاسلامیین و اختلاف المسلمین آقای ابوالحسن اشعری و همونطور کتاب ملل حل آقای شهرستان، حتما این کتابا رو داری که آدرس داده دیگه، بیاره به ما نشون میده، عکس بگیر ازش، فیلم بگیر ازش، نشون میده به ما که آقا چنین مطلبی در این کتاب وجود داره. خلاصه بحث نظر آقای طباطبایی درباره امامت این هست که امیرالمومنین شایسته امامت هست، افضل بوده، اعلم بوده، ولی اونا هم مشروعه. همون حرفی که معتزله میزنه، همون حرفی که زیدیه، بعضی از زیدیه، البته همه زیدی هم اینجوری نیستن، زیدی هم نظرات مختلفی داره. این روایت هم کهشون از زبان زید بن علی بن حسین نقل کرد، نه مستند داره نه سند داره و دروغ محضه، نمیتونن سند صحیح برای همین مطلب از کتاب شیعه و سنی پیدا بکنن، دروغ محضه. زید بن علی بن حسین از نظر ما یک شیعه 12 امامی، ما روایت از زبانش داریم که نام ائمه 12 گانه رو هم میبره. شما اگر روایت صحیح داری که زید بن علی بن حسین این نظر داشته به ما نشون میده، از کتابهای زیدی ها، از کتابهای سنی ها، از کتابهای شیعه، از هر کتابی که میخوای بیان نشون بده که زید بن علی بن حسین چه اعتقاد داشته، سندش هم البته باید معتبر باشه. ما اون دروغایی که مردم نقل میکنن رو قبول نمیکنیم. یه سند صحیح از هر کتابی که بیاری ما نگاه میکنیم بهش. اینم نظرات ایشون که اینجا نظر زیدیه و معتزله رو پذیرفته و انشالله در جلسات بعد میپردازیم به بحث آیات امامت که ایشون نظرشون درباره آیات امامت چیه دیگه، درباره آیه ابلاغ و اکمال و اینها رو بررسی میکنیم. درباره آیه امامت حضرت ابراهیم اونجا صریح هست در اینکه امامت امر الهیه، اونجا بررسی خواهیم کرد دیگه آقای طباطبایی رو و جلسه بعدش انشاءالله وارد بحث مهدویت خواهیم شد و مناظره ایشون با حضرت آیت الله قزوینی رو هم در بحث مهدویت پخش خواهیم کرد. جلسه بعد امامت، از الان داریم میگیم، جلسه بعد نقد دیدگاه ایشون درباره آیات امامت و جلسه بعد پخش کلیپ مناظره است انشاءالله.
بسیار خوب، پس چه به جای خوبی رسیدیم، چون توی همین کانال ها و این بالاخره صحبت هایی که میشد و قطعا خیلی از اطرافیان و خیلی از طرفداران ایشون با این ادعا پیش میان که بله شبکه جهانی حضرت ولیعصر این رو پخش نخواهد کرد و چنین چیزی رو به هیچ وجه منتشر نخواهد کرد، پس منتظر باشید و منتظر هم هستیم ما تا این کلیپ ها رو با هم ببینیم، این مناظره‌ای که انجام شده، تا ببینید خود شما بینندگان عزیز هم که چه کسی رسوا خواهد شد، چه کسی هست که بعد از اون باید دنبال این باشه که بالاخره توجیهی برای کارهاش پیدا کنه. و خلاصه انشاءالله تفصیل مطلب رو در همین برنامه انشاءالله خواهید دید. بسیار خوب، اگر نکته تکمیلی هست.
بله، بحث مناظره حتما پخش خواهیم کرد، حالا کلیپ کاملش رو هم پخش خواهیم کرد و بعد البته خب باید تحلیل هم بشه دیگه. بله. تحلیل هم خواهیم کرد در یکی دو جلسه، مناظره رو هم به صورت کامل انشاءالله پخش خواهیم کرد. منم دیدم در کانال هاشون به هر بحثی که پیش میکشه میگه آقا چرا مناظره پخش نمیکنی؟ ما خب تا این مناظره دست ما نبود، با چه زحمتی، خب این کسی که میزبان مناظره بوده اینو ضبط کرده بود، ما که ضبط نکرده بودیم. بله. اونا ضبط کرده بودن، به چه زحمتی از اونا به دست آوردیم و باید سر جای خودش هم پخش میشد. من نمیتونستم در بحث توحید بیام بحث مهدویت رو پیش بکشم، مناظره در موضوع مهدویت پخش بکنم. ان‌شاءالله جلسه بعد که بحث امامت تمام شد رسیدیم به بحث مهدویت، مناظره رو هم پخش خواهیم کرد تا ببینیم که ایشون چیکار کرده تو مناظره.
بسیار عالی. هرچند خود همین صحبت‌هایی هم که همین جا هم داره انجام میشه، ارزششون از بسیاری از مناظرات، حداقل مناظراتی که خود این آقا بخواد شرکت بکنه، بالاتر هست. از این باب دارم این نکته رو عرض می‌کنم که دیدیم الان پاسخگویی ایشون به یکی از این شبهات رو در چه سطحی بود. خب قطعا ما خودمون جوانب مختلف رو بررسی می‌کنیم، اینها رو به صورت‌های مختلف، ظاهرشون و غیر ظاهرشون رو بررسی می‌کنیم، اون وقت به اینها پاسخ میدیم. چه بسا پاسخ ندادن اینها بالاتر باشه. حالا این رو از حالا داریم میگیم که بینندگان خلاصه اگر مناظره پخش شد، سطح این آقا رو در مناظره هم دیدند، بالاخره چه بسا برای خود ایشون و طرفدارانشون هم بدتر بشه. بسیار خوب، بریم سراغ تماس ها اگر اجازه بدین و عزیزان اتاق فرمان اگر وصل هست تماس. بله، جناب آقای محمدی از اصفهان پشت خط هستند. آقای محمدی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم، شب بخیر.
سلام
علیکم،
سلامت باشید، وقت شما هم بخیر، در خدمتتون هستیم آقای محمدی.
بزرگوارین. دو تا سوال دارم، یکی راجبه شفاعت هست که تو اون صحبت ها اون آقا بین بسرا جزء شرک دونست، در حالی که حالا من دو تا آیه دست کم هست که شفاعت را خداوند اجازه بسرا موکول به اجازه خودش دونسته، یعنی شفاعت را پذیرفته. آیه 28 سوره انبیا و آیه 255 سوره بقره هست. یعنی سوالم اینه که اینا که مدعی قرآن فقط هستن، خب این دوتا آیه که شفاعت را موکول به اجازه خداوند میدونه، پس یعنی شفاعت در قرآن پذیرفته است. این سوال من این هست که پس به این صراحت منکر آیه از روی اون شدن رو چطور توجیه میکنه؟ یه سوال.
بله بله، بسیار خوب، بفرمایید.
سوال بعدم، حضرت استاد توی این آیه را که خوندن الا له الخلق والامر، این برای من تازگی داشت، چون من الا را حرف تنبیه تو ذهنم بود و له الخلق والامر هم خب یه جمله خبری. حالا ایشون حالت استفهام انکاری، البته دوتاش به یه معنا میرسه، حالا میخوام اینم که تو ذهن من بوده، قبل من بوده، اشتباهه یا اینکه هر دو درسته؟
استفهام انکاری که نیست، استفهام انکاری نمیتونه باشه، خدا داره ثابت میکنه برای مشرکان قریش، از اونا داره میپرسه الا له الخلق والامر، استفهام انکاری نیست.
یعنی من اینطور گرفتم که شما منظورتون این بود، آیا برای
مگر
اون
نه مگر نه اینکه خلق و امر به دست خداست.
آه، پس هر دو به همون به صلاح علا تنبیه میشه دیگه. بله
بله بله،
متشکر، خیلی ممنون از برنامه خوب شما.
سلامت
باشید.
سلامت باشید، خدا نگهدار شما. آقای محمدی عزیز که از اصفهان تماس گرفتن. بله، سوال اولشون راجع به این که بالاخره نکته مهمی هم هست، خیلی وقتا هم میدیدیم بالاخره حضرت عالی هم اون آیاتی رو که به وضوح دارن چه در ظاهر و چه در اصل اشاره میکنن به مطالبی که خلاف صحبت آقای طباطبایی هست، خیلی وقتا مراجعه میکردیم به تفسیر خودشون و میدیدیم که اونجا بالاخره دست کشیده. اینها رو چیکار میکنن؟ میتونن آیه پاسخی بدن نسبت آیات شفاعت؟
حالا ما اونجا تو بحث شفاعت بحث کردیم، یه مقاله هم خدمتتون هست از رساله خودم هم که درآوردیم دقیقا سر همین موضوع شفاعت هست. ایشون در یک جاهای متعدد، یعنی هم در سخنرانی هاش هم در کتاب هاش، جاهای متعدد اصل شفاعت رو منکر میشه و مدعی هست که خداوند اصلا مقامی به عنوان شفیع رو نمیشناسه. شفاعت پارتی بازی میشه. شفاعت به این معناست که اون کسی که شفاعت میکنه از خدا مهربانتره، رحیمتره و خدا کسی رو خدمتتون عرض کنم شایسته عذاب میبینه و بعد یک کسی میاد به خدا میگه نه این شایسته عذاب نیست، من اینو شفاعت میکنم. پذیرش شفاعت توسط خداوند یعنی این که نعوذ بالله من اشتباه میکردم. این استدلال هاش در بحث شفاعت بود از زبان آقای طباطبایی نقل کردیم. ولی به این آیات که میرسه دیگه چاره ای غیر از پذیرش نداره. به این آیات که میرسه اون وقت مدعی میشه که آقا اینجا شفاعت یعنی که خود شفاعت رو میگیره به معنی که آقا همراهی میکنند، به معنی اینکه شفیع اون کسی که گناهکار هست رو همراهی میکنه تا بهشت. این معناها رو گرفتم برای شفاعت. حالا من اگر بشه بعض از اینها رو خدمت شما نشون بدم در بحث شفاعت، که شفاعت رو ایشون ببینید چی میگه درباره شفاعت، درباره معنای شفاعت. در همین بیان معانی در کلام ربانیش، بیان معانی در کلام ربانی جلد 7 صفحه شماره 65 ذیل همین آیه که خدمتتون عرض کنم یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یشفعون الا لمن ارتضى. اینجا میگه شفاعت علل اصول به معنای همراه شدن است. حالا از کدوم کتاب لغتی میگه به معنای همراه شدنه من نمیبینم، در کتاب های لغت که من نتونستم پیدا بکنم. آیه شریفه میرساند که شفاعت بعد از اذن و رضایت خداست. ما همینو میگیم، یعنی پس از آن که خدا اعلام رضایت فرمود، فرشته یا هر کسی دیگر شخص را به سوی جایگاه رحمت الهی یعنی بهشت هدایت و همراهی میکند. شفاعت رو اینجوری معنا میکنه، یعنی خدا یک کسی رو خدمتتون عرض کنم اجازه شفاعت میده. اجازه شفاعت یعنی چی؟ یعنی مثلا رسول خدا صلی الله علیه و آله در صحرای قیامت هر کسی رو میخواد شفاعت بکنه فقط دستش رو میگیره به سوی بهشت میبره. این میگه شفاعت. در این حد شفاعت رو ایشون معنا کرده، در حالی که هیچ لغت شناسی هم چنین معنایی نکرده. یا مثلا در کتاب دیگرش، در همین کتاب خودش در جلد اول بیان معانی جلد اول صفحه 162 ببینید چی میگه. میگه هیچ کس نمیتواند اراده خدا رو درباره کسی عوض کند. راست میگه. ولو محبوب ترین فرد نزد خدا باشد. راسته تا اینجا. خداوند هر کسی رو که بخواهد ببخشد به هر طریق که صلاح بداند میبخشد. ممکن است پیامبر و برگزیده را مأمور ابلاغ رحمتش نماید، ولی اصل رحمت از خداست و بس. یعنی شفاعت یعنی چی؟ که ذیل آیه 254 سوره بقره، یعنی یک کسی مأمور ابلاغ رحمت خدا میشه. شفاعت یعنی چی؟ یعنی تو مأموری بری با آقای فلانی بگی خدا تو رو بخشید. پیامبر مأموره که این وسط بره به اون انسان گناهکاری که شفاعت شده بهش بگه که خدا تو رو بخشیده. همین اون شفاعتی که مسلمان ها در ذهنشون دارن، مقام محمود هست، مقام عظمای شفاعت هست. اونا نه، خدا چنین مقام رو اصلا قبول نداره. کسی میخواد شفاعت بشه میگه برو فلانی رو بهش بگو من بخشیدم، میشه شفاعت. کدوم لغت شناس این معنا رو کرده؟ کدوم مفسر این معنا رو کرده؟ چه کسی در طول تاریخ چنین معنایی برای شفاعت آورده؟ دیگه اینا شو باید آقای طباطبایی جواب بده که جوابی هم ظاهرا براش موجود نیست. در خدمتتون هستم.
بسیار خوب، بسیار عالی. پس تشکر هم میکنیم از این سوالی که جناب آقای محمدی پرسیدند و زوایای مطلب هم قطعا برای این عزیز و دیگر عزیزان هم واضح شد. نسبت به پاسخ دوم هم که حضرت استاد اشاره فرمودند، حالا چه علا رو علای استفتاحیه بگیرین چه علای تنبیه بگیرین، در هر صورت اینها نشون دهنده اینه که اینها یک عقیده دیگری داشتند و در این آیه خداوند میخواد بر اون عقیده باطل خط بطلانی بکشه، استفتاحیه بگیرن، به معنای کلا میگیرن که قطعاً چه این چیزی نیست، بلکه دست خدا، همه چیز در اختیار خداوند، خلق و امر در اختیار خداونده، و تنبیه هم بگیرن باز به معنای علم تره و همون استفهامی میشه که اشاره کردین و مطلب هم خب واضح هست.
استفهام انکاری که نمیشه،
استفهام انکاری که نمیشه، بله. یعنی اون حرف اشتباهی که اونها میزدن اون حرف حرف باطلی بوده و آگاه باشند که غیر از این هست. بسیار خوب استفاده کردیم از استاد، از محضرشون بسیار. انشاءالله منتظر برنامه های بد باشین و ما هم منتظر هم خواهیم بود. این آقای طباطبایی شروع کرد، استارتش رو زد به قول معروف که بخواد پاسخ بده. بیشتر منتظر هستیم ببینیم از ایشون. انشاءالله اگر مطلبی هم بود حتما با شما بینندگان عزیز و ارجمند به اشتراک خواهیم گذاشت. انشاءالله موفق و معید و منصور باشید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، 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 الاجل مولا.